بیستم بهمن 1399 به رسم هر روزه از کنار خانواده برخاست و به سمت اتاق قدم برداشت. امروز هم دیر می رسید، آنقدر که بچه ها جلویش را می گرفتند و بر سر و تنش می گفتند. با صدای جیغ بلند بالای بچه سوم تک خنده ای زد و پیراهن مخصوصش را پوشید. صدای کدبانوی خانه که می گفت خواهرتان را ول کنید دلگرمی خاصی داشت. شکم را کمی داخل داد و قفل کمربند را تنگ تر از همیشه بست. مقابل آینه قدی کنار چوب لباسی ایستاد و جنگل کاشته شده بر سرش را با نوک انگشتان اندکی مرتب کرد. می دانست زمان گذاشتن روی موهای صاف فایده ای ندارد، با راه رفتن هم به هم می ریزند، چه رسد به هوای آشفته امروز و دیروز خوزستان. از اتاق که بیرون رفت با دیدن سه بچه‌ای که همدیگر را کتک می زدن و مادری که بالای سرشان هرس می خورد لبخند دیگری زد و بی توجه به پسر ارشد که زیر پای دوقلوهایش در حال خندیدن بود به سمت در خانه رفت. فاصله‌ای بین اتاقشان تا در خانه نبود، شاید کمتر از 10 قدم. همین که در را باز کرد دخترکش جیغ کشید، از روی دو برادرش پایین پرید و به پای پدر چسبید، پوفی کشید و دخترک موفرفریش را بغل زد و در آغوش گرفت. یک ربع طول کشید تا نفسهایش منظم شود و به خواب برود و در تمام طول این مدت که زلزله خانه می خوابید دو برادر ساکت در کناری بودند و مادر از کنار ستون آشپزخانه به همسرش نگاه می کرد. وقتی که سنگینی نگاه همسرش را حس کرد نیمچرخ آرامی زد و با لبخند آرامی به دخترکش اشاره زد و با حرکت لب‌ها گفت خوابیده. بعد به سمت دومین اتاق خانه حرکت کرد و آرام دخترکش را روی رخت خوابش گذاشت. انگشتان گیر کرده در میان موهایش را که درآورد نقی زد و گوشه چشمش را باز کرد که فوراً پشتش را ماساژ داد تا دوباره به خواب رفت. بلند شد و این بار بسیار آرامتر از بار قبل به سمت در خانه رفت و بازش کرد و باز هم مثل هر روز روندی عادی را در پیش گرفت و زندگی همیشه روی دور تکرار بود، تنها گاهی روی خط نوسان می رفت، یا بالا یا پایین. ماسک زده برای درب شیشه و دودی خانه دستی تکان داد و از در خارج شد. می دانست حتماً پشت در کسی برای دست تکان دادن می ایستد. اگر هم کسی نمی ایستد، خداحافظی با خانه که اشکالی نداشت. پژوی نکمدادی را از زیر درخت گوشه خیابان بیرون آورد و به راه افتاد. میانه راه هم نبود که با حرم نفسهای داغش شیشه های عینک نیم بخاری کردند. فوراً ماسک را درآورد و روی صندلی شاگرد انداخت. نگاه تحقیرآمیزی حواله ماسک کرد و با جدیت پا روی گاز فشرد. می دانست روزی آخر این ماسک و بخار کردن های عینکش کار دستش می دهد. جلوی بانک رسید، بی توجه به تابلوی بدون ماسک وارد نشوید داخل شد و به سمت باجه اش رفت. 2 قدم مانده به باجه مدیر بانک را دید و برایش دست تکان داد. آقا محمود، امروزم بی ماسک؟ به حرف مدیرش خندید و بی حرف سر تکان داد. پشت باجه نشست و بسم الله گویان منتظر یک روز دیگر شد. مراجعان متعدد با ماسک و بی ماسک می آمدند و می رفتند. خیلی ها آشنا بودند، خیلی ها غریبه. شهر کوچکی بود و همگی فامیل بودند. ساعت به 12 که نزدیک شد، کم کم تعداد مراجعین به صفر رسید. از جایش برخاست، وسایلش را جمع کرد و به سمت در رفت. هنگام خروج صدای معتمدی رئیس بانک را شنید که می گفت خدا حافظ. بیان که سر به چرخاند دستش را بلند کرد و پله های بانک را دوتا یکی پایین رفت. سنی نداشت، جوان بود و بلند قامت. صورتش هم سنبالا نمی خورد. هر کس او را می دید می گفت خیلی باشد 27 سال دارد. اما حقیقتش 32 ساله بود. پس از مرگ پدرش ازدواج کرد و در بانک مشغول به کار شد. تا به خانه رسید روزهای دنبال کار گشتن را مرور کرد. آسودگی ها و سختی ها، پستی ها و بلندی ها، درد ها و مرهم ها. به خودش که آمد باز هم دخترکش از پایش آویزان شده بود. با لبخندی بغلش زد. در خانه را گشود و باز هم هیاهو. بوی غذا با صدای داد و فریادهای پسرهایش و صدای تلویزیون در هم آمیخته بود. درمانده از وضعیت خانه، تنها با یک لبخند کوچک قدمی به داخل گذاشت که صدای بانویش از آشپزخانه بلند شد. لباساتو که عوض نکردی، لابد دستاتم نشستی و بچه رو بغل کردی، پس ماسکت کو؟ با یادآوری ماسکی که یادش رفته بود، دست باچه لبخندی زد و گفت توی ماشین درش آوردم. اما دروغ گفتن به کسی که دو سه سالی با او زندگی کرده بود تقریبا محال بود، مخصوصا که شریک زندگیش از جنس زنانگی بود. به من دروغ نگو، تو باز شروع کردی؟ ما چند بار باید با هم صحبت کنیم؟ آخه توی بانک آدم ها میان و میرن. میانه صحبتش پرید، اما با آرامش. میدانست همسرش گلوله ای از آتش است یا شاید کوهی از بمب های آماده انفجار. 22 بهمن 1399 سرفه سنگین دیگری را رد کرد و دست چک را دست مرد مسن روبرویش داد. مرد با انزجار محسوسی دست چک را با دستکش گرفت و کمی الکل پاشی کرد و بعد از تشکری سرد از پشت باجه بلند شد. ماسک را کمی پایین آورد و نفس دیگری کشید. قول داده بود ماسک بزند، اما برای اینکه عینکش بخار نکند همیشه زیر دماغش بود. به آن هم راضی نبود، اما به همسرش قول داده بود و وای اگر قولش را می شکست. می دانست آخر یک جوری متوجه می شود، پس مخفی کاری هیچ فایده ای نداشت. بهتر بود صاف و صادق باشد تا زندگی به کامش زهر نشود و در جانش نریزد. دوباره سرش را روی برگه های مقابلش انداخت و وقتی سرش را بلند کرد که تمام کارکنان مشغول جمع‌آوری وسایلشان بودند. او هم خودنویس یادگاریش را در جیبش گذاشت و ترسیبی به هیچ های مانده بر میزش داد. آخرین کار خاموش کردن سیستمش بود و بعد بلند شد و خداحافظی کرد. از بانک بیرون زد، یکی از دوستان قدیمی پدرش را دید. چون ماسک نداشت او را شناخت، اما ماسک نگذاشت تا او بتواند محمود را بشناسد. نوچی کرد و ماسکش را پایین داد. همزمان با صدای بلندی مردی که میخواست از خیابان رد شود را صدا زد. آقا مراد؟ مطمئن نبود اسمش را درست به یاد آورده باشد. آشناییشان برمیگشت به دوران فوت پدرش و کمک های بسیار این مرد دوست داشتنی، اما بعد از آن دیگر او را ندیده بود. اما برگشتن مرد مشخص کرد که نامش را به درستی یادآور شده. لبخندی زد و دستی برایش بلند کرد. او هم فوراً محمود را شناخت و راه رفته را بازگشت. به هم که رسیدند محکم دست دادند و بحث احوال پرسی و خبر گرفتن های مداوم داغ شد. کمی که گذشت مراد گفت محمود پسرم بیا و امروز مهمون خونه ما باش. محمود اما دلش در خانه در رفت آمد بود. از طرفی هم نمی توانست از بودن کنار این بزرگ مرد بگذرد. برای همین گفت: والا کار دارم، وگرنه حتما پیشنهادتو قبول می کردم. اما خوشحال میشم که با هم به خونه ما بریم. اول با امتناع مواجه شد، اما به ضرب و زور و قسم او را به داخل ماشین کشاند و بعد از اطمینان از اینکه کار مهمی ندارند به سمت خانه حرکت کرد. به خانه که رسیدن مادر لبخندی زد و لحظه ای از شیشه پنجره نیم نگاهی به حیات انداخت، اما همان نیم نگاه کافی بود تا بفهمد همسرش تنها نیست. زود پسر بزرگش را صدا کرد: امیر حسین بیا اینجا مامان. پسری که قدش تازه به شانه مادرش می رسید فوراً خود را به مادر رساند و گفت: جانم مامان، کارم داری؟ مادر با استرس مشهود و لرزش خفیف دست که ناشی از استرس برای دعوت مهمان در این شرایط بود رو به پسرش گفت: آره مامان، کسی با باباس اومده یا خودش تنهاست؟ پسر همانطور که با دکمه تزئینی لباس مادرش ور می رفت گفت: بابای آقای همراهش آورده. همین پنج کلمه 50 کیلو وزن شد و روی سر مادر خانه آویزان شد. لرزان به پسرش گفت می تواند برود و خودش دری که از آشپزخانه به اتاقشان باز می شد را باز کرد و داخل شد. چادری گلدار بر سر کشید و سوی در حرکت کرد تا از فلسفه دعوت مهمان توسط همسرش آن هم در این شرایط مطلع شود.